صداهای نو برای روزهای که دور کردیم، برای شبهای
ساعت 8 بامداد. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم، چرا که میخوایم باز خبر بشنویم. با سلام به شما.
با سلام دوباره. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه تبریک خطاب به حسن روحانی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران را بازگشت به راه اعتدال و عقلانیت توصیف کرده است. آقای رفسنجانی در بیانیه‌اش گفته است انتخاب حسن روحانی فقط یک رویداد سیاسی نبود، بلکه اتفاقی فرهنگی، هشداری اقتصادی و یک همراهی اجتماعی برای اعلام انزجار از کله شقی، قانون گریزی و فراز و فرودهای افراط و تفریط است که جانمایه رسالت نبوی و اساس تعالیم ائمه است. شورای مشورتی اصلاح طلبان در بیانیه شماره 5 خود ضمن تبریک به حسن روحانی از رهبر ایران و دیگر مقام‌های نظام جمهوری اسلامی خواسته است تا به رئیس جمهوری منتخب کمک کنند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان حوادث سال 1388 زمینه رفع حسر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فراهم شود. دنیس مکدوناف رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه 26 خرداد ماه گفته است انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران نشانه بالقوه امیدوار کننده است. دنیس مکدوناف در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS تصریح کرده است در صورتی که رئیس جمهوری منتخب ایران تعهدات خود را برآورده کرده و نشان دهد که برنامه هسته‌ای این کشور ماهیت صلح‌آمیز دارد، می‌تواند آمریکا را شریک خود بیابد. در حالی که اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه ادامه دارد، اتحادیه‌های گوناگون در این کشور آماده می‌شوند تا اعتصابی سراسری را امروز دوشنبه برگزار کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، پزشکان، مهندسان و دندانپزشکان آماده می‌شوند تا در اعتراض به متفرق کردن معترضان طرح توسعه پارک گزی در استانبول که توأم با اعمال زور بوده است، روز دوشنبه از حضور در مکان‌های کار خودداری کنند. نشست دو روزه کشورهای گروه 8 قرار است از امروز دوشنبه در ایرلند شمالی برگزار شود و انتظار می‌رود مسئله سوریه در رأس مباحث مطرح در آن باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، مسئله سوریه همچنین در گفتگوهای حاشیه‌ای این نشست بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه نیز مورد بررسی واقع می‌شود. ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد به دلیل یافتن شواهد قطعی مبنی بر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش، قصد دارد شورشیان این کشور را مسلح کند. دولت سوریه روز یکشنبه تصمیم مصر به قطع روابط با دمشق را غیر مسئولانه خواند. بیانیه رسمی دولت سوریه در این باره همچنین محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را به توطئه چینی علیه دولت سوریه متهم کرد. رئیس جمهوری مصر روز شنبه اعلام کرد تمام روابط این کشور با رژیم سوریه را قطع کرده است. پتر نچاس نخست وزیر جمهوری چک که طی روزهای اخیر درگیر رسوایی‌های نزدیکترین مشاورانش توسط پلیس بوده است، اعلام کرد که استعفا می‌کند. آقای نچاس در حالی قصد استعفا دارد که مشاور ارشد وی یانا نجیووا به اتهام رشوه به نمایندگان مجلس بازداشت شد. یک اتهام دیگر خانم نجیووا همچنین در صدور دستور به ماموران اطلاعاتی برای زیر نظر گرفتن برخی افراد از جمله همسر نخست وزیر است که قصد طلاق از وی را دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه 26 خرداد با انتشار بیانیه‌ای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و آمادگی همه جانبه خود را برای تعامل و همکاری با دولت وی اعلام کرد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی داریم درباره واکنش آمریکا به انتخاب حسن روحانی. بعد بیانیه سپاه پاسداران برای تبریک به حسن روحانی و اعلام آمادگی این نهاد برای همکاری با دولت جدید رو میشنویم که موضوع گزارش دیگری است. گفتگو با یک جامعه شناس کاظم کردبانی که در فروردین ماه پیش بینی کرده بود حسن روحانی در انتخابات پیروز میشه و بخش دیگری از پیام های شما رو هم میشنویم. دو تا پیامک هم رسیده، پیش از ادامه برنامه براتون بخونیم. شنونده نوشته: سلام آقای روحانی، کمک های بلاعوض به سوریه و فلسطین را قطع کنید، چون چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شنونده دیگری هم نوشته: آقای علم الهدا، من جزو 13 میلیونی هستم که رأی ندادم، ما 35 سال تو جهنم زندگی میکنیم، زحمت شما رو هم کم کردیم. طاهره از فردیس فرستنده این پیامک است. دولت آمریکا بار دیگه از نتیجه آرای مردم ایران در انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی استقبال کرد. دنیس مکدوناف، رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه گفت انتخاب حسن روحانی نشانه بالقوه امیدوار کننده است. نادر صدیقی:
ایالات متحده آمریکا به اتفاق همپیمانانش در اتحادیه اروپا از نتیجه انتخابات روز جمعه در ایران استقبال کرده و دولت آقای اوباما از زبان مقام‌های عالی رتبه خود این استقبال را چند بار تکرار کرده است. از جمله روز یکشنبه دنیس مکدوناف، رئیس امور کارکنان کاخ سفید، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران نشانه بالقوه امیدوار کننده است.
I see it as a potentially hopeful sign. I think the question for us now is.
در این گفتگوی تلویزیونی رئیس امور کارکنان کاخ سفید تصریح کرد که در صورتی که رئیس جمهوری منتخب ایران در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تعهدات خود را برآورد و نشان دهد که برنامه به گفته او غیر قانونی هسته‌ای این کشور ماهیت صلح‌آمیز دارد، او می‌تواند ما را شریک خود بیابد و فرصتی خواهد بود برای کشور و مردم ایران تا از آینده‌ای برخوردار شوند که خواهانش هستند.
Notwithstanding the very difficult circumstances the Iranian people went to the polls under.
رئیس امور کارکنان ریاست جمهوری آمریکا افزود که مردم ایران در شرایط بسیار دشواری به پای صندوق‌های رأی رفتند و به رغم عدم آزادی مطبوعات، نبود شفافیت و در بسیاری موارد آزار و اذیت، مردم ایران به شیوه‌ای رأی دادند که موجب افتخار است و دیدگاه و آرزوهای دموکراتیک خود را بیان کردند. آقای مکدوناف افسود اگر آقای روحانی همان گونه که در مبارزات انتخاباتیش گفته است به ترمیم روابط ایران با جامعه جهانی علاقمند است، اکنون فرصتی برای انجام آن وجود دارد. علاوه بر دنیس مکدوناف، روز شنبه نیز جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیام‌های جداگانه‌ای به پیروزی نامزد اعتدالگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش مثبت نشان دادند. جان کری در پیام خود گفته بود: ما شهامت ایرانیان را که در فضای غیر دموکراتیک پای صندوق‌های رأی رفتند می ستاییم و برای گفتگو و تعامل با دولت و مردم ایران به منظور رسیدن به راه حلی سیاسی آماده ایم. وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی دولت مطبوع خود را همراه با همپیمانان جهانی برای گفتگو و تعامل با دولت و مردم ایران برای رسیدن به راه حلی سیاسی که پایان دهنده نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران است اعلام کرد. حسن روحانی در 20 خرداد ماه در جمع مردم سرندج با اشاره به اینکه من سیاست خارجی امروز را نمی‌پسندم گفته بود: ما در برابر بیگانگان تسلیم نمی‌شویم، اما در پی تقابل و ستیز هم نیستیم و با تعامل سازنده تحریم را کاهش داده و در نهایت آنها را رفع خواهیم کرد. آقای روحانی تا پیش از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 1384 دبیر شورای عالی امنیت و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود، اما در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سیاست‌های هسته‌ای این دولت تغییر کرد. پرونده هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت و کشورهای غربی به یکی از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین و عمیق‌ترین بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بدل شده است.
نادر صدیقی گزارش
میداد. وعده ما برای شنیدن پیام‌های شما ساعت 8:16. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تبریک پیروزی حسن روحانی در انتخابات آمادگی همه‌جانبه خود را برای تعامل و همکاری با دولت او اعلام کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این اقدام سپاه گفتگویی داره با جعفر توفیقی، وزیر علوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و نخست از او درباره پیام اصلی این بیانیه پرسیده. جعفر توفیقی:
این بیانیه‌ای که سپاه صادر کرده خب البته طبیعی است، در حال حاضر یک موجی از بیانیه‌ها را افتاده، ارگان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی از رهبر گرفته تا رئیس جمهور و رقبای انتخاباتی در حال صدور بیانیه‌هایی هستند و در این بیانیه‌ها سعی می‌کنند که به نوعی یک مسائلی رو بیان بکنن. اما میتونم مشخصا در مورد بیانیه سپاه خدمت شما عرض بکنم که به صورت کاملا هوشمندانه ای سعی شده قلب واقعیت در اون صورت بگیره. از جمله در این بیانیه در جایی گفته که تحقق حماسه سیاسی رو بیانگر هوشمندی و درک درست و عمیق سیاسی ایرانیان و تبعیت آنان از ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی دانست، در حالی که این دیگه کاملا مشخص هستش که مردم ایران اگرچه هوشمندانه و با درک عمیق درست سیاسی در انتخابات شرکت کردن، اما به کسی رأی دادن که مد نظر آقای خامنه‌ای نبود و عملا میشه گفت که این حرکت مردم دقیقا برخلاف تبعیت آنان از ولایت فقیه و رهبری انقلاب بوده، به خاطر اینکه اگر ما ملاک رو دیدگاه ها و اون موضوعاتی بدانیم که کاندیداها در جریان تبلیغات انتخاباتی بیان کردند، به طور مشخص آقای روحانی در نقطه مقابل آقای جلیلی که به نظر می رسید کاندیدای مورد نظر بیت رهبری و خود آقای خامنه‌ای هستش قرار داشت و عملا راه حل هایی هم که آقای روحانی ارائه میداد با راه حل های آقای جلیلی و همینطور با رویکردی که در 8 سال گذشته آقای خامنه‌ای بر کشور تحمیل کرده متفاوت بود. بنابراین میشه گفت که آنچه که مردم انتخاب کردند و آنچه که از صندوق های رأی بیرون اومد یک نه بزرگ به آقای خامنه‌ای و سیستم موجود بود. بنابراین
آقای توفیقی
گفت که این بیانیه سپاه یک تلاشی برای قلب واقعیت اتفاق افتاده انتخابات هستش.
آقای توفیقی، چون این بیانیه های صدورش سابقه هم داشته در مورد رئیس جمهوری های پیشین، یا این بار اینقدر به چشم اومده و پررنگ تر به نظر میرسه؟
بله سابقه داشته، این کاملا طبیعی است که در همه دوره‌های مختلف در انتخابات‌های ریاست جمهوری وقتی که یک ریاست جمهوری برگزیده می‌شده در واقع ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بیانیه‌هایی صادر کردند. اما علت این که این بیانیه‌ها امروز اینقدر به چشم میاد و در صحنه رسانه‌ای و افکار عمومی نسبت به اونها حساسیت وجود داره به خاطر همین موضوع هستش که یک اتفاقی در جریان انتخابات افتاد که این اتفاق کاملا عکس نظر هیئت حاکمه امروز بود. امروز در جمهوری اسلامی میشه اگر ما بخوایم به شکل یک مثلثی حاکمیت رو تعیین بکنیم، در یک رأس اون سپاه، در یک رأسش خود آقای خامنه‌ای و در یک رأسش بیت هستش. بنابراین واکنش اینها کاملا مردم منتظر بودند که ببینن چه اتفاقی میفته و چه واکنشی این مثلث از خودش نشون میده در قبال اتفاقی که کاملا مشخص شده بود و مردم این رو تشخیص داده بودن که انتخاب آقای روحانی برخلاف اراده و میل آقای خامنه‌ای و این مثلث بیت و سپاه هستش و حتی بحث هایی بود که ممکن است این موضوع توسط مثلا رهبری پذیرفته نشود، توسط سپاه پذیرفته نشود، چون من یادم میاد که آقای هاشمی در جایی گفته بود در ملاقاتی که با آقای خامنه‌ای قبل از چند ماه قبل از انتخابات داشته، آقای خامنه‌ای بهش گفته بود که بالاخره رئیس جمهور آینده باید مورد قبول سپاه هم باشه. حالا به نوعی اونجا چون بحث ظاهراً طرح احتمالی مثلا ریاست جمهوری خودش، کاندیداتوری خودش رو مطرح کرده بود، به این گونه مثلا آقای خامنه‌ای خواسته بود بگه که ممکنه سپاه با شما موافق نباشه. بنابراین بله، با اینکه این صدور بیانیه‌ها یک امر مسبوق به سابقه هستش در جریان انتخابات ها، اما به دلیل حساسیت افکار عمومی نسبت به انتخاب انجام شده و اینکه دائم دارن میسنجن که ببینن واکنش ارگان ها و شخصیت ها و نهادهای قدرت چگونه بوده، حساسیتش بیشتر شده و در کانون توجه بیشتر قرار گرفت.
جعفر توفیقی وزیر علوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا بشنویم بار دیگه چند تا از پیام‌های شما رو که درباره مسائل مربوط به انتخابات پیام فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید.
کسانی که چند روز پیش پای صندوق‌های رأی رفتن و رأی خود را به نام آقای روحانی به ثبت رساندند. شما نسل پیشرفته زمان پدران و مادران خود هستید که با کت و شلوار و کروات و دامن کوتاه به پای صندوق‌های رأی رفتن و به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. امروز را یادتان بماند. مبادا که 10 یا 20 یا 30 سال دیگر غبطه امروز را بخورید. شما باید پاسخگوی نسل بعدی خود باشید.
سوال من اینه، حالا که خوشبختانه دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تموم شده، اون همه اختلاسایی که کردن در زمان ایشون چی میشه؟ همه چی تموم میشه؟
دست همتون درد نکنه. من خواستم تشکر ویژه بکنم از خبررسانی که در مورد انتخابات کردی. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. من میگم که ایرانی ها حماسه کردن، ولی حماسه اصلی رو رادیو فردا کرد.
فقط میخواستم بگم که برنامه رادیو فردا مجریا گزارشگراش فقط راجع به شیراز، عفار، تهران و اصفهان صحبت میکنن. من نهایتاً چند شهر دیگه، مگر ایران فقط چند شهر استان داره؟ آیا استان لرستان یا خرمشهر اصلا برای شما آشنا جزء ایران نیست؟ بیشتر به استان لرستان و خرمشهر توجه کنید.
خواستم بپرسم که این همه میگن حماسه سیاسی رخ داده، از چه منظری از دیدگاه حاکمیت این اتفاق رخ داده؟ اگر مبنا بر مشارکت بگذاریم که زمانی میگن حماسه، که خب این مشارکت حداقل از 85% سال 88 خرداد 88 عبور کنه.
خب متاسفانه پیامک دیگه به دستمون نرسیده، بپردازیم به بقیه گزارش ها. پس از اعلام نتیجه انتخابات 24 خرداد، اکنون فرصتی فراهم شده که به این پرسش افکار عمومی و محافل سیاسی بپردازیم که پیام نتیجه شمارش آرا برای حکومت، جامعه و جناح‌های سیاسی چیست. نوشین سید حسینی در این راستا با تحلیلگری گفتگو کرده که 2 ماه پیش در فروردین پیش بینی کرده بود که حسن روحانی در انتخابات پیروز میشه. کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق شورای نویسندگان در برلین:
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم.
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی، ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه. امروز در این برنامه قصد داریم به بررسی پرسشی مربوط به انتخابات بپردازیم. آمار و ارقام شمارش 6 نامزد انتخابات حاکی از چه پیامی برای حکومت، جامعه و جناح‌های سیاسی در ایران هست؟ این پرسش رو قرار هست کاظم کردوانی، تحلیلگر سیاسی و عضو کانون نویسندگان ایران، مهمان امروز برنامه جواب بده. آقای کردوانی سلام، و من شروع میکنم این برنامه رو و از شما این پرسش رو دارم. آقای کردوانی، شما 2 ماه پیش روز 25 فروردین ماه در مصاحبه پیشبینی کرده بودید که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در انتخابات پیروز خواهد شد. برای همین امروز برای تحلیل آماری که وزارت کشور روز شنبه منتشر کرد، از شما میخوام که این آمار رو برای شنوندگان رادیو فردا معنا کنید که الان من خدمتتون میگم. با آمار کلی شروع کنیم.
مطابق سلام عرض میکنم حضور شما و حضور شنوندگان شما، حضورتون عرض کنم که این آمار،
آقای کردوانی اجازه بدید من آمار رو دونه دونه خدمتتون بگم و شما که حداقل هم شنونده های این عددها و رقم ها رو داشته باشن. مطابق آماری که وزارت کشور اعلام و منتشر کرد، مجموعه آرای محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، محسن رضایی و علی اکبر ولایتی یعنی چهار نامزد اصولگرا برابر هستش با 16,399,403 تا. مجموعه آرای اینها به علاوه آرای محمد قرضی که نامزد اصطلاحاً مستقل بود برابر هستش با 16,845,418 رای. حالا آرای تنها نامزد اجماع اعتدال و اصلاح و تغییر یعنی حسن روحانی هم برابر بود با 18,613,329. حالا آقای کردمانی، این عدد و رقم ها حاکی از چیه؟
این رقم ها اولین پیامی دارد این است که اگر مجموعه اصولگرایان هم توافق میکردن به یک نفر در واقع رای بدن و یک نفر میامد به میدان، باز هم پیروزی این انتخابات نبودن. دومین مسئله بسیار دومین پیامش این است که شکست 8 سال سیاست حاکم بر مملکت. سومین پیام این رقم ها این است که مردم طرفدار آزادی هستند، مردم طرفدار اصلاحات هستند و مردم طرف به اصطلاح از افرادگری و تندروی بیزارند و دوری می جویند. و این آمار رو میشه دونه دونه در واقع یک بحث کلی کرد، بعد ریز کرد این بحثای کلی رو و در واقع در ریز این آمار صحبت کرد.
آقای کردوانی، حال سوال دوم، پیروزی حسن روحانی با بالای 18 میلیون رای یعنی چی؟ معلوم هست که چه میزان از این رای رای به اعتدال، چقدرش رای سلبی علیه سعید جلیلی و محمود احمدی نژاد یا رهبره و چقدرش رای به اصلاحات و جنبش سبزه؟
خیلی طبیعی بود که در این انتخابات همونطوری که پیشبینی من کردم و عملا هم همینطور شد، در واقع مجموعه بخش مهمی از بدنه جنبش سبز و اصلاح طلبان و طرفداران اعتدال و طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی، مجموعه این جریان رو باید در این رأی بالاتر از به صورت 18 میلیون و نیم رأیی که برای آقای حسن روحانی داده شده حساب کرد و همه اینا به نظر من یک، چه اونهایی که به اصطلاح در طرفداری از آقای روحانی دادن، چه اونهایی که در مقابله با دیگر کاندیداها این رأی رو دادن به تنها به اصطلاح تنها نامزدی که بهشون نزدیک بوده، در واقع تنها یعنی نخستین نتیجه‌ای که می‌شود از این رأی ها به اصطلاح حاصل کرد این است که در واقع مخالفت با تندروی، مخالفت با سیاست 8 ساله حاکم بر مملکت ما در این 8 سال اخیر و طرفداری از اصلاحات و طرفداری از خواست تغییر سیاست‌های کلی نظام است به نظر من.
آقای کردمانی، حالا اون سر قضیه رو نگاه کنیم، یعنی اینکه چهار نامزد اصولگرا بیش از 16 میلیون رأی آوردن چه پیامی داره برای مخالفان جریان اصولگرا، اعم از اعتدالگرایان، اصلاح طلبان یا حامیان جنبش سبز؟
در میان 4 نامزد دیگه باید من فکر میکنم تفکیک کرد. در درون رأی های آقای محمد باقر قالیباف و آقای محسن رضایی و بخصوص آقای قالیباف هم یک بخشی از رأی های معترضین یا یک بخشی از رأی های کسانی که طرفدار اصلاحات هستند و طرفدار دگرگونی هستند رو باید دید، یعنی تغییر سیاست ها. حتی در درون رأی های آقای محسن رضایی هم به نظر من باید یک بخش زیادیش رو این رأی ها رو از آن کسانی دانست که طرفدار اعتدال در جامعه، با توجه به نوع تبلیغاتی که آقای محسن رضایی کرده بود و با توجه به گفتمانی که در این انتخابات به خصوص در مناظرها پیش گرفت. از طرف دیگه رأی آقای جلیلی یعنی 4,168,000 نفر از روی به اصطلاح 36 میلیون و نیم رأی که داده شده نشان میده که پایگاه اجتماعی که طرفدار تندروی هست و طرفدار به اصطلاح ادامه همین راه آقای احمدی نژاد هست در واقع چقدر است. حتی از درون رأی های آقای جلیلی هم من فکر میکنم این 4,000,000 رأی رو باز هم نباید یک دست شمرد.
اتفاقا سوال بعدی من در همین مورد هست که تا پیش از انتخابات خیلی از تحلیلگرا پیش بینی می‌کردن که سعید جلیلی انتخاب بشه. حتی بعضیا تا اونجا پیش می‌رفتن که می‌گفتن رأی مردم مهم نیست، تقلب حتمیه و اگر لازم بشه وزارت کشور سعید جلیلی رو پیروز انتخابات اعلام می‌کنه. اما مطابق آمار وزارت کشور سعید جلیلی 4,168,946 رأی آورد. این آمار چه چیزی رو نشون میده درباره آیت الله مصباح یزدی، جبهه پایداری تشکل حامی سعید جلیلی و سایر تشکل‌ها و نهادهایی که از سعید جلیلی حمایت کردند؟
و دقیقاً این آمار نشان میده که این بخش از به اصطلاح از حکومتگران که سایه‌شون در حکومت فعلا بسیار قوی هم است، بسیار به اصطلاح سایه سنگینی بر حکومت دارند، در پایگاه اجتماعی خودشون خیلی ضعیفند. مثلا شما شهری مثل قم رو در نظر بگیرید که از روی 546,665 نفر که رأی دادن در شهر قم، آقای سعید جلیلی 121,000 رأی آورده. یعنی نشان میده چقدر این پایگاهی که این جریان یعنی جبهه پایداری آقای مصباح یزدی و یک بخش از به اصطلاح یک بخش مهمی از بدنه بسیج پشت ایشون قرار گرفت، در نتیجه نشان میده که این پایگاه این جریان فکری چقدر در ایران ضعیفه و در حقیقت چقدر به اصطلاح دست بالای اینها در حکومت در تضاد هست با واقعیت جامعه ما، با در واقع نظر مردم ایران.
خیلی خیلی متشکرم از پاسخهای شما، متشکرم تحلیلگر سیاسی. بشنویم پیامهای تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز درباره انتخابات رو.
از زاهدان زنگ میزنم. جهانگیر قادر زهی: پیروزی غرورآفرین حسن روحانی را به ملت ایران خصوصا به جامعه اهل سنت ایران تبریک عرض می‌نمایم.
من رفتم رأی دادم، خیلی هم از رأی دادنم خوشحال هستم.
دو پیغام داشتم. اولی برای آقای روحانی. جناب آقای روحانی، هرگز مردم را کوچک و ناچیز حساب نکن. بدون دموکراسی پیروزی محال است. دومین پیغام برای شما عزیزان رادیو فردا: با برنامه‌های خوبتان خسته نباشید. رادیو فردا در هر شرایطی کنار مردم ایران است. سالار هستم.
یه پیغام مستقیم برای آقای روحانی داشتم. آقای روحانی، شما قول میدید اگر بعدهایی که دادید یا نتونستید انجام بدید، نذاشتن که شما انجام بدید، از ریاست جمهوری استعفا بدید؟
من میخواستم به آقای خامنه ای بگم که آقای خامنه ای، شما میدونستید 4 سال قبل رأی مردم رو بخونید، مردم هم خوشحال بودن، جشنم میگرفتن، این قدم ازتون بر نمیگشتن، دیگه محبوبیتی نداری بین مردم ایران.
ما رهبر عزیزمان را دوست داریم و تا قطره خون پایش ایستاده ایم و این پیروزی بزرگ را به آقای جناب آقای حسن روحانی تبریک میگویم.
مگه 16 سال آقایان خاتمی و رفسنجانی رئیس جمهور نبودند؟ چه کار کردند؟ مگه آقای روحانی مذاکره کننده برنامه هسته‌ای نبود؟ چه کار کرد؟ چرا مردم فراموش میکنن؟ اینها همش ترفند خامنه‌ایه که از انفجار جامعه رو به عقب بندازه.
من به اصلاح طلب، اصولگرا، لیبرال، میانه رو، چپی، راستی کاری ندارم. فقط از آقای روحانی خواهش میکنم برای کابینه‌شون از شخصیت‌های معتدل و ایران و مردم دوست استفاده کنن که شاید بتوانند بخشی از خواستهای مردم از قبیل آزادی‌های فردی و جمعی، بهتر شدن اقتصاد مردم و کشور ایران را برآورده سازند.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق
برام خیلی کمک حکومت نمی‌خواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. دریافتید که مشکلات کوچکی داشتیم برای دریافت پیامک های شما که امیدواریم تا فردا و روزهای بعد به تدریج بهتر و بهتر بشه. با سپاس بسیار از همراهیتون و پیام ها و پیامک هایی که برای ما فرستادید و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.